بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه، کتاب الاجاره، استاد مروی، جلسه 222، مورخ 18/8/87.
حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلى أهل بيت الطيبين الطاهرين صلاة ترغم عنوف الجاحدين. اللهم وفقنا للعلم والعمل به. عرض شد که حکم در مسئله 15 به این نکته بازگشت می کند که قبض و تسلیم که در معاوضات لازم است به چه معناست. قبلا اشاره کرده ایم که لزوم تسلیم عوض و معوض در معاوضات نص خاص ندارد که اون نص و روایت رو ملاحظه کنیم ببینیم چه کلمه در اون دلیل وارد شده است. مثلا روایت گفته یجب القبض، یجب التسلیم، تا بعد اون کلمه رو در لغت بررسی کنیم مفهومش رو به دست بیاریم. نص خاص نداریم، بلکه قبلا گفتیم مقتضای عقل به حکم شرط ارتکازی در تمام معاوضات این است که طرفین عوض و معوض رو قبض کنند یا تسلیم کنند. بنابراین چون شرط ارتکازی عرفی است باید در کیفیت اشتراط قبض و تسلیم به عرف مراجعه کرد. آن چه که علی الظاهر از معاوضات عند العرف استفاده می شود این است که در امثال اجاره قبض و تسلیم به دو نکته محقق می شود. نکته اول تحویل عین مستأجر است به مستأجر، یعنی مجر باید رفع جمیع موانع رو انجام بدهد و عین رو به مستأجر تحویل بده. نکته دوم، در طول مدت اجاره مجر مزاحمتی برای مستأجر در استفاده از منافع ایجاد نکن. این دو نکته با هم شرط ارتکازی تسلیم عند العرف است. بنابراین تا تحویل جنس و عین مستأجره به مستأجر اتفاق نیفتاده باشه تسلیم محقق نشده است. به عبارت اخرى تا کل موانع برطرف نشده باشد عین مستأجر تقدیم مستأجر نشده باشد تسلیم محقق نشده است. شاهد بر این که رکن اول تسلیم تحویل این است به مستأجر و تا تحویل نباشد تسلیم تحقق پیدا نکرده است. کلام خود مدرسه نجف است در مبحث اجارت الاعمال صفحه 205 کتاب الاجاره شو، در اونجا بحثی مطرح است. اگر اجیر شد برای یک عملی مثل خیاطت صبح، عملی که متعلق داره، آیا تسلیم به اتمام عمل است باب تحویل متعلق است. خود مدرسه نجف تصریح می کنن که اگر جامه رو دوخته است پیراهن در مغازه خیاط است، هنوز به طرف تحویل نداده پیراهن رو، به طرف بگوید من کار مو انجام دادم، پیراهن آماده تحویل است، من تمکین برای تسلیم دارم، اجرتو به من بده، مدرسه نجف میفرمایند این مطالبه اجرت با تمکین از تسلیم فایده نداره، این معنا تسلیم حساب نمیشه و اگر اجیر این معنا رو تسلیم بدانه این نمایت حکو به سکلا هست، میگن جنس رو تحویل ندادی چی پول میخوای، پیران دوختی بسیار خوب، تحویل طرف بده، تحویل ملاکه. پس ببینید در اون مسئله خود مدرسه نجف مرحوم آقای خویی قدس الله روحه و زکیه طبق همین مشی عرفی و عقلایی می‌فرمایند تحویل عمل به اجاره کننده لازم است. پس بنابراین تسلیم به معنای تحویل است تا عین مستأجره تحویل مستأجر نشده، تسلیم محقق نشده است. لذا در مسئله پانزدهم حق با مشهور است که میگویم اگر غاصب قبل از تحویل منزل و غصب کرد، حالا به هر دیدگاه، بالاخره مجر ولو آمادگی برای تسلیم داشته اما عین مستأجره رو به مستأجر تسلیم نکرده است، لذا مستأجر خیار فسخ خواهد داشت. دیگه فرق نمی کنه غاصب داعیش برغصب ممانعت از مجر باشه یا جلوگیری از نشستن مستأجر باشه یا هیچ کدام نباشه، نیاز خودش باشه. چون تسلیم عین محقق نشده است، شرط ارتکازی تسلیم است، شرط محقق نشده، مستأجر خیار فست. حالا اگر آمد و ما هستیم و اول همینو گفتیم، ما الان که به عرف نگاه میکنیم اینه، اگر در یک عرفی واقعا شرط ارتکازی آنچنان شد، یعنی جوری شد که اگر غاصبی آمد به خاطر جلوگیری از مستأجر قبل القبض او غصب کرد، به حساب مستأجر گذاشته بشود، ربطی به مجر نداشته باشه، فهو المتبع، ما بحثی نداریم. اما فعلا اون چی که واقعا وجدانن در خارج هست اینه، میگن باید جنس تحویل به طرف داده بشه، تا تحویل داده نشود به هر جهتی که باشد قبض محقق نشده است. شاهدش هم جلسه قبلم گفتیم، اگه صفحه 205 کلام مدرسه نجف رو مطالعه کرده باشید، تصریح به این نکته میکنن مدرسه نجف خودشون. و جالب اینه که اسم تمکین از تسلیم رو نمیبرن، ولی همون محتوایی رو که اینجا قبض میدانن، تسلیم میدانن در محل بحث ما، در اون بحث میفرمان اگر کسی از کنم تمکین از تسلیم رو تسلیم بدانیم، ممایت حکومه سکلا هست، بره مطالبه کنه بگه پیراهن دوختم پولشه بده، میگن آقا باید تحویل بدی، تا تحویل ندادی فایده نداره، اونجا تا تحویل ندادی فایده نداره، اما اینجا که میرسه همون تمکین از تسلیم کافیه. و این که بالاخره یک بام و دو هوا میشود، به عرف مراجعه میکنیم، میبینیم تحویل ملاک تسلیم است، نه آمادگی برای تسلیم. آمادگی تنها فایده نداره، تحویل باید در خارج محقق شده باشه. فرع دوم در مسئله پانزدهم این است که مستأجر عین رو قبض کرده است، در منزل نشسته است، 6 ماه بعد غاصب عین مستأجر رو از مستأجر غصب میکنه. اینجا حکمش چیست؟ تارتن غاصب غیر از موجر شخص ثالث است، و تارتن غاصب خود موجر است، اجاره دهنده 6 ماه بعد میاد به زور منزل از مستأجر میگیرد. این دو حال است. اگر غاصب غیر از موجر باشد، شخص ثالث، اینجا شما بگید وضعیت اجاره چگونه است؟ مستأجر خیار فسخ داره یا نداره؟ داره؟ داره یا نداره؟
نداره، باید دفاع کنه از مال او رو. یکی مثل مستأجر رو قرار کرده،
بله. حالا اینجا هر دو قولم قائل داره، یعنی آقا که ابتدا قاطعانه گفتن خیار داره، بعد زودم برگشتن گفتن تسلیم محقق شده، دلیلشم گفتن بالاخره. خب این حرف آقای خویی در صورت گذشته اینجا خیلی خوب، حالا ببینیم بررسی کنیم. ببینید در این صورت مشهور علما کاد ان یکون اجماعا میگویند اگر غاصب غیر از موجر است، فرد ثالث است، اینجا مستجر خیار فسخ ندارد، به خاطر این که خیار فسخ مستجر در صورتی است که موجر تخلفی داشته باشه از تعهداتش، تخلف موجر از تعهداتش برای مستأجر خیار فسخ میاره. در ما نحن فی موجر به هیچ وجه خلاف تعهدش عمل نکرده، تعهد داشت اینو تحویل بده، خب مستأجر تحویل داد، تعهد داشت در مدت اجاره موجر مزاحم مستأجر نشود، مزاحم نشده، او که دست نگذاشته رو عین مستأجره، فرد ثالث آمده قصد کرده، بنابراین موجر به همه تعهداتش عمل کرده است، لذا مستأجر به چه دلیل خیار فسخ داشته باشد؟ دلیل بر خیار نداری. اما این که غاصبی نیاد در مدت اجاره عینو غصب نکنه، این از تعهدات مالک نیست، از تعهدات موجر نیست که از روز اول اجاره یه اسلحه بگیره در منزل وایسته کسی این منزل رو از مستأجر غصب نکنه. نه، موجر منزل رو تحویل داده، میگه در 12 ماه اجاره من نمیام دست رو منزل بذارم، اما این که غاصبی بیاد غصب کنه به موجر ارتباطی نداره. بنابراین موجر تعهداتش تمام است، مستأجر خیار فسخ نداره، فقط به غاصب مراجعه میکنه، مشکلشو با غاصب باید حل، یا غاصب رو اجبار میکنه به تخلیه، مدتی که مونده اجرت المثل میگیره و امثال ذالک. اینجا دقت کنید، دو تا حاشیه از دو نفر از محققین در عروة الوثقی در مسئله مورد نظر وجود داره. حاشیه اول از مرحوم آشق عبدالکریم حائری است، عبارت سید صاحب عروه رو ملاحظه کنید تا بعد ببینیم این حاشیه یعنی چی. عبارت سید صاحب عروه این است، می فرمایم و این کان من الظالم او غصبی بعد القبض یتعین الوجه الثانی. همین مسئله فرع دومی رو که ما الان ذکر کردیم مرحوم سید میفرماین، همین حکم رو میفرماین، اگه من ظالم یا قصبش بعد القبض باشه، شش ماه مستأجر قبض کرده منزل رو، حالا ظالم و غاصب آمده منزل رو غصب کرده، یتعین الوجه الثانی، وجه دوم معین است که رجوع به غاصب باشه، یعنی حق الخیار نداره، فقط رجوع به غاصب داره. اینجا دو تا حاشیه زده شده برای عبارت سید. حاشیه اول مرحوم اشرف عبدالکریم حائری مؤسس حوزه علمیه قم، عبارتشون اینه: لا فی صورت الغصب، این حکم درست است اما نه در صورت غصب. یعنی لا فی صورت الغصب، همون که آقای زاکری اون روز اشاره میکردید نرسیده بودیم دو سه روز قبل، خوبیشون پیش مطالعه میکنه خوب هم هست، میگفتن یعنی چی لا فی صورت الغصب. خب ظلم و غصب چه فرق داره؟ خب دیگه نباید بفرمان لا فی صورت الغصب، باید بفرمان اذا کان محقا، نه لا فی صورت الغصب. در صورت ظلم درسته، حق الخیار نداره، اما در صورت غصب درست نیست، حق الخیار داره. مثلا یعنی چی؟ فی صورت ظلم درسته، فی صورت الغصب درست نیست. تصرف چی؟ خب خیلی خوب، هم تصرف و غاصبانه. بین ظلم و غصب چه فرقه؟ چرا؟
فرق نیست، بین منش فرقه، من ظالم میگه و غصب.
خب
خود در
جوانت
من
حسینی من از یه قصد باریکالله. خب من یعنی چی قصد؟ خب بله، یعنی در صورت منع ظالم حکم همینه، اما در صورت غصب غاصب حکم این نیست. باریکالله، یعنی چی؟
یعنی ما باید فرق بین من و غصب رو
بدونیم. باریکالله، آفرین، بسیار خوبه. چه فرقیست بین من و غصب؟ که در صورت منع ظالم حکم همینه، در صورت غصب غاصب حکم این نیست. خیلی اینو تأمل کنید، عبارت های صاحب جواهر رو، محقق ثانی رو، سه چهار روز قبل هم که های زاکری توجه کرده بود به نکته، اونجا من عرض کردم دو تا مسئله است اینجا یا یک مسئله است، منع ظالم با غصب غاصب فرق داره یا نه. در عبارت های اصحاب کتب و قدما دو تا مسئله آمده، لو منع ظالمون حکمش چیه، لو غصب غاصبون حکمش چیه. کم کم این دو تا مسئله در روند کار فقهی ترکیب شده، تبدیل به یک مسئله شده. اینو بررسی میکنیم، تأمل بکنید، عبارت های آقایون رو نگاه کنید تا بعد ببینیم بین منع ظالم و غصب غاصب فرق یا نه، و فرقش چیه و چرا این مسئله تبدیل شده از دو مسئله در کتب متأخرین به یک مسئله. حکم یکیه و این کلام آقای حائری معناش چیه، اینو بررسی میکنید. اشاره کردم که یه مقدار مطالعه کنید روش. حاشیه دوم از مرحوم عبدالهادی شیرازی است. ایشون میفرمایند فیه اشکالون بل الازهر ان له الخيار. این که در فرع دوم بگوییم مستأجر فقط رجوع به غاصب میکنه، این اشکال داره، بلکه از هر این است که مستأجر خیار فسخ تقریبا مخالفت با مشهور، بلکه مثلا فاضل جواد صاحب مفتاح الکرامه بعضی دیگه از آقایون ادعای اجماع در مسئله میکنه. چرا ایشون میفرماید حق الخیار به نظر شما؟ یعنی وجهش چیه؟ چه وجهی به نظر میرسه که ایشون مرحوم است عبدالهادی شیرازی از محققین است؟ بالاخره جمعی از اقویا از متأخرین از تلامذه ایشون بودن، بالاخره ایشون چرا میگه حق الخیار داره مستأجر؟ تسلیم در منافع آفر. بله، نظر مرحوم است عبدالهادی شیرازی به این نکته است که ممکنه بگوییم قبض و تسلیم در باب اجاره با باب بیع مثلا متفاوت است. در باب اجاره بارها گفته شده است منافع تدریجی الحصول است، لذا بگوییم منافع شش ماه گذشته در قبض مستأجر بوده است، قبول. اما منافع شش ماه بعد هنوز موجود نشده، لذا قبض محقق نشده توسط مستأجر. اگر غاصبی عین رو غصب کرد در شش ماه دوم، معناش این است که منافع شش ماه دوم قبل القبض غصب شده است. اگر قبض محقق نشده است، هر جا غصب قبل القبض باشد مستأجر خیار فسخ. خب آفرین. بله، عرض میکنیم که ما در فرع قبلی در اول بحث امروز قبض رو کاملا معنا کردیم. اندل اول قبض در باب اجاره تحمیل عین مستأجر و عدم وضع ید موجر بر این عین در طول مدت اجاره. بنابراین این به مستأجر اعطا شده است، موجر وضعیت بر این عین نداشته است، منافع بالقوم به تبع عین در قبض مستأجر است، لذا ید مستجر غصب کرده است، تخلفی از سوی موجر نشده، ظاهرا قول به ثبوت خیار در این فرع خلاف تحقیق است. بله عدم تمکنه، عدم تمکن هر جا عارض بشه و غیر از این صورته. عدم تمکن یعنی معناش اینه، من الاول معلوم میشه و هیچ کس تمکن استفاده از این عین رو ندارد. آنجا که هیچ کس تمکن استفاده از عین رو ندارد، عقلا اقدام بر این اجاره نمی کنند. خیلی فرق داره. نه حالا اگر عذر عام باشه قصد غاصب، باز مسئله این نکته تمامه. عذر عام به حدی است که با وجود این غاصب احدی نمیتونه تصرف کنه. اگر همیشه بگید تبدیل به عذر عام بشه بحثی نیست، تبدیل به عذر عام بشه، مثال زدیم منطقه جنگی شده، اینجا بگید اشغالگر آمده اینجا رو اشغال کرد، ارتش دشمن آمده، دیگه نمیشه استفاده کرد. اگه عذر عام باشه بله، بحثی درش نیستش. دقت کنید فرع بعدی رو اشاره کنیم. و تارتن غصب از طرف خود موجر است، شش ماه مستأجر در منزل نشسته است، پس از شش ماه خود موجر عین مستأجره رو غصب کرده. اینجا حکم فی الجمله روشنه. مرحوم آقای حکیم در مستمسک صفحه 56 یه حاشیه دارم در این فرض. حاشیه مرحوم آقای حکیم رو در مستمسک مطالعه کنید. چند دقیقه فردا حکم این فرع هم اشاره بکنیم و دیگه بحث از مسئله 20 تمام بشه. صلی الله علی محمد و آله طاهری. 56 اگر اشتباه نکنم. زیل همین مسئله ولو منعه ظالمون، همونجا هر که آقای حکیم مراجعه بکنید. ببینید این چجوریه، اگر فرستاده شده غاصب در حقیقت عامل موجر است، طرف هم خودش غاصبه. اگر عامل موجر هر دیگه هم خواستن اشاره بکنن که مثلا موجر دخالت داره یا نه، طرف عامل موجر حساب میشه. موجر کسی را اجیر میکنه، میگه برو منزل غصب کن. اینجا در حقیقت او غاصب نیست، غاصب خود موجره. بالاخره اگر غصب به موجر برگرده فرع دومی است که بحثش میکنیم. اگر هم غاصب غیر از موجر باشه فرع اوله که صحبت کردیم. Yeah.